با حضور ریاست محترم جمهوری افتتاح بشه. به محض اینکه این مراسم شروع بشه شما رو در جریان اون قرار خواهیم داد. ممنونیم از اینکه همچنان با بخش اول همراهید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. صبح روز یک شنبه پنجم محرم، پیکی که از کوفه می آمد، نامه‌ای برای عمر سعد داشت. ابن زیاد در پاسخ به نامه عمر سعد برای فرمانده سپاه کوفه نوشته بود:
به حسین پیشنهاد کن که خود و همه یارانش با گزید بیعت کنند. اگر چنین کرد، آنگاه درباره او اندیشه خواهم کرد. و سلام.
عمر ابن سعد با خواندن پیام پسر مرجانه گفت:
می ترسم که ابن زیاد سر سازش نداشته باشد.
پسر سعد ابن ابی وقاص می دانست که پیشنهاد بیعت با خلیفه فاسق فاجر میمون باز از جانب کسی که خدا در شأنش آیه تطهیر فرو فرستاده پذیرفته نخواهد شد. نوه پاک محمد مصطفی و پسر علی مرتضی اگر راضی به بیعت بود در همان مدینه بیعت می کرد و این همه راه را تا کربلا نمی آمد.
این روایت رستگاری از دست رفته.
دورتر از تقابلگاه خیر و شر، عبیدالله ابن زیاد شخصی به نام زهر ابن قیس جعفی را رئیس پاسبانهای کوفه ساخت. زهر روزگاری را در رکاب علی ابن ابی طالب جنگیده و مأموریت‌های مهمی را به انجام رسانده بود، اما حالا خود را در قامت یکی از کارگزاران دستگاه اموی می‌دید. او بود که روزگاری از جانب امیرالمؤمنین ره سپار دیار همدان و ری شد تا از مردم برای امام بیعت بگیرد، اما اکنون خود به خطبه‌ای که در فضائل علی برای اهالی آن دیار خوانده بود ایمانی نداشت. سردار سپاه علی در جمل و صفین و نهروان حالا مأمور ابن زیاد بود برای بستن راه بر آنان که در دل حب آل علی و در سر هوای یاری حسین را داشتند. آنچه او را این چنین دگرگون ساخت، جاه طلبی شدید و میل پایان ناپذیرش به ثروت و قدرت بود. پس از شهادت امام علی علیه السلام، زهر از نزدیکانی بود که بر امام مجتبی علیه السلام برای صلح با معاویه فشار آوردند. امضای از سر دنیا خواهی او و امثالش پای سعایت نامه زیاد ابن ابی و حجر ابن ادی خبر از سقوط او به دره تباهی می داد. همان نامه و امضاهایش به معاویه امکان داد تا سر حجر آن صحابی رسول خدا و یار خاص امیرالمؤمنین را از تن جدا کند. ابن زیاد زهر ابن قیس را با 500 سوار به بیرون شهر کوفه فرستاد تا مأمور بستن راه بر کسانی باشند که قصد یاری امام را داشتند. عامر ابن ابی سلامه به قصد پیوستن به امام از مقابل آنها گذشت. زهر بن قیس به او گفت: من از تصمیم تو آگاهم، می دانم که می خواهی حسین را یاری کنی، بازگرد که این کار ممکن نیست، هرگز اجازه نمی دهم یک قدم جلوتر بروی. عامر ابن ابی سلامه با شنیدن این سخن به پسر قیس و سپاهش حمله ور شد. از میان سپاهیان گذشت و کسی جرأت نکرد او را دنبال کند. او خود را به کربلا رساند و به امام ملحق شد. عامر از اصحاب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود. در جنگ ها از حق دفاع کرد و سرانجام در کربلا به شهادت رسید. اما زهر که نتوانسته بود مانع از رسیدن او به کربلا شود، سر بریده او و دیگر شهدای کربلا را از کوفه به شام برد. روز پنجم محرم عبیدالله ابن زیاد کسی را هم به دنبال شبس ابن ربعی فرستاد تا در دارالاماره حضور یابد. شبس یکی از چند چهره ترین شخصیت های تمام اعصار است. ابتدا مؤذن یکی از پیامبران دروغین بود و بر دین دروغی او میزیست. سپس مسلمان شد. در کوفه از اشراف شهر و از بزرگان قبیله خود به شمار می رفت. در جمل و صفین از یاران علی ابن ابی طالب بود و در رکاب او جنگید. آنگاه به خوارج پیوست و در برابر امام قرار گرفت، ولی باز پشیمان شد و به یاران امام پیوست. با قدرت گرفتن بنی امیه به آنان متمایل شد. با مرگ معاویه به امام حسین علیه السلام نام نوشت و او را به کوفه دعوت کرد، اما مسلم را تنها گذاشت. خلاف شمر اشتیاقی به حضور در کربلا نداشت. خودش را به بیماری زده بود تا بلکه از این کار معاف شود. عبیدالله ابن زیاد برای او پیغام فرستاد که
مبادا از کسانی باشی که خداوند در باری آنها گفته چون به مؤمنین رسند گویند از ایمان آورندگانیم، ولی هنگامی که به نزد یاران خود یعنی شیاطین روند اظهار دارند ما با شماییم و مؤمنین را به سخره میگیریم. اگر بر فرمان ما گردن می نهی و در اطاعت ما نی، باید در نزد ما حاضر شوی.
شبس ابن ربعی شبانگاه نزد عبیدالله آمد. میخواست که ابن زیاد رنگ گونه های او را به خوبی تشخیص ندهد. پسر مرجانه با دیدنش به او مرحبا گفت. سپس او را نزد خود نشاند و به او جایزه گران قیمت تعارف کرد. آنگاه با تحکم دستور رفتن به کربلا را داد. شبس جایزه را از دست عبیدالله گرفت و فرمان امیرش را پذیرفت. ابن زیاد او را به همراهی 1000 سوار به سوی کربلا گسیل داشت. بعدها شبس به شکرانه شرکت در قتل حسین مسجدی در کوفه ساخت. دسته سربازان شبس هم به مانند دسته های دیگری که به سوی کربلا روانه می شد ریزش داشت. بسیاری از سربازان می دانستند که جنگ با نواده پیامبر و فرزند علی جنگ با خداست. برخی از آنان از میانه راه هر زمان که فرصتی دست می‌داد از لشکر جدا شده و پا به فرار می‌گذاشتند. در روز پنجم محرم نیز گفتگوها میان امام و لشکر عمر سعد ادامه داشت. تمام تلاش پسر سعد این بود که امام را راضی به بیعت با یزید کند. با این کار هم به ملک ری می رسید، هم ننگ ریختن خون حسین بر پیشانیش نقش نمی بست. نامه تازه‌ای هم از عبیدالله ابن زیاد برای او رسیده بود. ابن زیاد تأکید کرده بود که پسر سعد باید بر امام و یاران و اهل بیتش سخت بگیرد و مماشات را کنار بگذارد. در میان لشکر عمر سعد جاسوسانی بودند که از احوال کربلا برای کوفه خبر می فرستادند. خولی ابن یزید یکی از همانها بود. دوست داشت جای عمر سعد را در فرماندهی لشکر بگیرد. او بود که مخفیانه برای ابن زیاد اینطور نوشت:
ای امیر، پسر سعد شبانگاه از لشکرگاه خود بیرون می رود و همراه با حسین در ساحل فرات بساط گفتگو می گذارند. این گفتگوها تا نیم شب ادامه دارد. او با حسین نرمش و رفعت و سازش دارد. اگر فرماندهی را به من بسپاری، کار را تمام خواهم کرد و به تنهایی بر این امر توانایم.
در همین روز امام خطاب به لشکر کوفیان فرمود: هیهات، ما به زلتن نخواهیم داد. خدا و رسول او و مؤمنان هرگز برای ما زلت را نپسندیدند. دامنهای پاکی که ما را پروریده و سرهای پرشور و مردان غیرتمند هرگز ترجیح ندهند اطاعت فرومایگان را بر کشته شدن مردانه. غروب وقتی خورشید گرد سرخ و زعفران رنگش را بر سطح فرات می پاشید، تعداد لشکریان عمر سعد از 10,000 تن فراتر می رفت. اما تعداد یاران امام کمتر از روز گذشته بود، چون امام به قصد تصفیه یاران پیوسته هشدار می دادند که پایان این ماجرا چیزی جز شهادت نیست. فردا از کوفه چه دستورها و چه لشگرهای تازهی به کربلا می رسند؟ کار تقابل سپاه خیر و شر مطلق به کجا خواهد کشید؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
فردا در تقویم ها روز داروسازی نام گرفته. این روزها که به دلیل شیوع بیماری کووید 19 در سراسر دنیا نیاز به دارو و درمان و واکسن کرونا به شدت احساس میشه،
قدر و منزلت این قشر زحمتکش از کادر درمان بیش از پیش به چشم میاد. به همین مناسبت برنامه نوش داروی رادیو سلامت روز چهارشنبه به همین موضوع میپردازه.
زهرا حاجی‌زاده هستم، مشاور و کارشناس مجری برنامه نوشداروی رادیو سلامت. این برنامه همزمان با روز داروساز و به جهت قدردانی از زحمات جامعه داروسازی کشورمون روی آنتن میره. در برنامه نوشدارو مهمانانی از سازمان غذا و دارو، همینطور انجمن صنفی داروسازان و محققین جوان کشورمون که در حوزه تولید واکسن برای بیماری کووید 19 تحقیقاتی رو انجام دادند حضور پیدا خواهند کرد و در ضمن در خدمت خانواده یکی از شهدای مدافع سلامت داروساز هم خواهیم بود. چهارشنبه 5 شهریور ماه از رادیو سلامت موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز بشنوید.
علاقه‌مندان به عرصه‌های فرهنگی هنری روز چهارشنبه میتونن با برنامه ققنوس رادیو فرهنگ همراه باشن.
در برنامه ققنوس 5 شهریور دکتر حسن ذوالفقاری پژوهشگر فرهنگ عامه درباره ادبیات عامه صحبت میکنند.
ارتباط با شاعران عاشورایی و بررسی رویدادهای ادبی هم از دیگر بخش‌های این برنامه است.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخ پرند کن.
ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با توجه به اینکه در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام به سر می‌بریم، رادیو جوان ویژه برنامه میدان امام حسین رو تقدیم همراهانش می‌کنه.
برنامه‌ای خاص با استودیوی متحرک که در سطح شهر تهران جابجا میشه و چهار شنبه شب آغاز حرکتش میدان هفتم تیره.
رادیو جوان شب‌های محرم در مسیر میدان امام حسین.
به نام خدا. سلام، من عباس پیلی هستم، تهیه کننده برنامه میدان امام حسین. میدان امام حسین کاروان رادیو جوانه که از اول محرم در شهر تهران به راه افتاد و هر روز از یکی از میادین شهر به سمت میدان امام حسین حرکت میکنه. این برنامه از ساعت 23 تقدیم مخاطبا میشه. روز ششم محرم چهارشنبه کاروان امام حسین رادیو جوان از میدان هفتم تیر تا میدان امام حسین در حرکت.
میدان امام حسین ساعت 23 رادیو جوان.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دویست شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته،
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله،
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله، کاملا درسته.
شوخی میکنید، این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون زامنه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
گروه صنعتی بروکس علاوه بر لامپ‌های LED 10 وات، محصولات پیشرو دیگری همچون چراغ‌های پنلی، FPL و خطی بروکس را نیز با همان استانداردهای جهانی تولید می‌نماید. مناسب برای همه فضاها و سلیقه‌ها. بروکس، نور خوب زندگی.
دوستان دوستان عزیز، ممنونیم از اینکه تا این لحظه از روز سه‌شنبه رو همراه ما بودید. ساعت 10:20 است. برنامه نمودار آماده تقدیم، بشنوید.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان رادیو ایران، شنوندگان برنامه اقتصادی نمودار، سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که ما را همراهی بفرمایید در برنامه اقتصادی که سعی می‌کنه به دغدغه‌های شما در این حوزه بپردازه. امروز سه‌شنبه 4 شهریور، 25 آگوست و 5 محرم هست. من مهناز فقیهی به اتفاق تهیه کننده برنامه عاطفه بنایی، کارشناس همراهمون جناب آقای حمید تعلیمی و صدا بردار امروزمون مهدی خانی‌پور و دیگر همکاران، نمودار امروز رو تا ساعت 11 تقدیم شما میکنیم. به قرار تقویم، امروز 4 شهریور روز کارمند نامگذاری شده. ضمن گرامی داشت این مناسبت، درود میفرستیم به همه کارمندان خدوم ایران. در نمودار رادیو ایران از شنبه تا چهارشنبه همراه شما دوستان هستیم و مهمترین اتفاقهای روز دنیای اقتصاد رو با هم مرور میکنیم. اما ازتون دعوت میکنیم صحبت ریاست محترم جمهور رو در افتتاح طرحهای وزارت سمت شنونده باشید.
قبل از فرمان افتتاح،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت عزیزت عالی و تشکر از مرحمتی که فرمودید و این برنامه رو در برنامه‌های افتتاح هفته دولت قرار دادید. من ایام رو تسلیت عرض می‌کنم، همچنین گرامی می‌دارم هفته دولت رو. دو نکته رو با اجازه حضرت عالی می‌خوام عرض بکنم. یکی این که این طرحی که امروز افتتاح میشه نمونه ده‌ها طرحی هست که طی سال‌های اخیر سرمایه گذاریش در استان یزد انجام شده و انشاءالله در آینده، ماهای آینده، هفته های آینده باز هم طرحهایی رو داریم که به دست حضرت عالی افتتاح خواهد شد. بعضی از این طرحها 0% در دولت حضرت عالی انجام شده که باعث افتخار استان هست. با وجود همه مشکلاتی که در کشور وجود داشته، جریان سرمایه گذاری در استان نه تنها متوقف یا کند نشده، بلکه واقعا سرعت گرفته و امروز ما مواجه هستیم با پیشنهادهای بسیار زیادی که در حوزه سرمایه گذاری وجود داره و اخیرا هم استان یزد در
شاخص‌های. بله دوستان، شما شنونده یه بخشی از مراسم افتتاح طرح‌های وزارت سمت هستید. اما به محض اینکه صحبت‌های ریاست جمهور به عنوان سخنرانی در این مراسم آغاز بشه، به صورت زنده مستقیم تقدیم حضور همه شما همراهان رادیو ایران خواهد شد. با برنامه نمودار همراه باشید. همراه با شما دوستان مروری داشته باشیم بر عناوین خبرهای نمودار امروز. خرید طلا با کارت ملی ارتباطی با اخذ مالیات ندارد. قفل شماره گذاری تاکسی های یورو 4 باز شد. ارائه برق رایگان برای مشترکان خوش مصرف. تعطیلی 7 ماهه تالارهای پذیرایی. تعلیق کارت بازرگانی 2100 صادرکننده متخلف. و خروج از رکود اقتصادی ناشی از کرونا. ارتباطی با برنامه نمودار رو فراموش نکنید. شماره پیامک ما 3900 و دو شماره تلفن ما 2204862220259 در اختیار همه شما دوستانی که با برنامه خودتون نمودار در ارتباط باشید. ساعت 10:26 دقیقه. سلام میکنم به کارشناس همراه برنامه‌مون جناب آقای حمید تعلیمی. آقای تعلیمی روز شما بخیر.
به نام خدا. خانم فقیه منم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه همراهان برنامه اقتصادی نمودار. منم مثل شما روز کارمند و به همه زحمتکشان این حوزه تبریک میگم.
سپاسگزارم از همراهیتون. یک نکته رو عرض بکنم، به محض اینکه صحبت‌های ریاست محترم جمهور در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت سمت آغاز بشه، به صورت زنده تقدیم شما همراهان رادیو ایران خواهد شد. همین الان جناب آقای کشتیارای روی خط ارتباطی ما هستن که صحبتامون رو با ایشون آغاز می‌کنیم. آقای کشتیارای سلام بر شما.
خیلی متشکرم خانم فقیه. منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و همچنین شنوندگان عزیز خوب برنامه نمودار رادیو ایران و همچنین جناب آقای تعلیمی کارشناس.
منم سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. خب در خدمتتون هستم با آخرین گزارشات. خب امروز قیمت جهانی طلا به نسبت دو روز گذشته باز هم کمی کاهش قیمت رو داشتیم. در حال حاضر هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1935 دلار است. قیمت هر اونس نقره 26.76 دلار. بر اساس آخرین معاملات بازار اونس جهانی و قیمت ارز، در حال حاضر سکه طرح قدیم 10,400,000 تومان است. قیمت سکه طرح جدید 10,845,000 تومان. نیم سکه 5,350,000 تومان. ربع سکه 3,000,000 تومان. و سکه های 1 گرمی هم 1,680,000 تومان. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که به مزنه و مبنای قیمت طلای کشور هست 4,551,000 تومان. هر مثقال طلای 18 عیار 4,818,000 تومان. و 1 گرم طلای 18 عیار هم به نسبت دیروز بدون تغییر 1,050,000 تومان مبنای داد و ستد طلا و مصنوعات کشور هست. بر این اساس هم 1 گرم طلای 20 عیار 1,967,000 تومان. 1 گرم طلای 21 عیار 1,225,000 تومان. هر گرم طلای 22 عیار هم 1,284,000 تومان. و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,400,000 تومان مبنای قیمت بوده. این آخری وضعیت بازار بر اساس قیمت ارز آزاد و اونس جهانی بوده که حالا آقای تعلیمی توضیح ارزها را هم خواهند داد.
بله ممنونم از شما.
من در خدمتتونم. خواهش
می‌کنم. سپاسگزارم.
بله. خب جناب آقای کشتیارا اشاره کردم به وضعیت بازار طلا، سکه و مسکوکات. من اشاره میکنم به آخرین قیمتی که روز گذشته ارزهای عمده تو بازار فروخته شده. دیروز در آخرین معاملات بازار آزاد تهران هر دلار آمریکا به قیمت 22,471 تومان، هر یورو 26,682 تومان، پوند انگلیس 30,264 تومان، درهم امارات 6,302 تومان، هر لیر ترکیه 3,153 تومان، یوان چین 3,358 تومان و هر 1000 دینار عراق با قیمت 19,800 تومان فروخته شده. من فقط یه نکته اشاره کنم، تو هفته‌های گذشته خانم فقیه صحبت‌های زیادی شد از جمله جناب آقای واعظی مسئول دفتر آقای رئیس جمهور و آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی وعده دادن به مردم که نرخ ارز کاهش پیدا میکنه، اما واقعیت اینه که این اتفاق نیفتاد. تو بازار شاهد یک کاهش اندکی بودیم، اما مجددا قیمت ها میبینیم که برگشت به اعداد سابق. من فقط خواستم این نکته رو خدمت دوستان بگم که خیلی نیاز نیست ما بیایم و کارا رو اطلاع رسانی بکنیم، بگیم که حالا قیمت ارز قرار کاهش پیدا کنه. همین که بیایم و تو بازار به صورت عملی کار انجام بدیم و این اتفاق بیفته، مردم خودشون متوجه میشن. اگر ما خیلی بیایم تو بازار اعلام کنیم که نرخ کاهش پیدا میکنه و این اتفاق نیفته، متاسفانه باعث میشه که مردم خیلی دیگه به صحبتایی که میشه